غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خدا و سلام. این برنامه‌ای که می‌شنوید غذا، سلامت، زندگی. برنامه غذا، سلامت، زندگی روزهای شنبه تا سه شنبه ساعت 11 از شبکه تخصصی رادیو سلامت. چنانچه سوال یا پیشنهادی دارید از طریق شماره پیامک 30102 با ما در ارتباط باشید. موضوع برنامه امروز دانستنی های درباره عدس. کارشناس مهمان برنامه امروزمون جناب آقای دکتر علیرضا شهاب لواسانی، دکترای صنایع غذایی و مدرس دانشگاه. امیدوارم که حال دلتون خوش و خرم باشه. خیلی متشکرم که شنوندی غذا، سلامت، زندگی از رادیو سلامت هستید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمان ارجمند برنامه‌مون آقای دکتر لواسانی. خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام خدمت شما همکاران عزیز و همه شنونده‌های عزیز. امیدوارم که هر جایی که هستن موفق و پیروز باشن.
خیلی متشکرم آقای دکتر. اگه موافق باشید در ابتدا به عنوان مقدمه در مورد عدس و تاریخچه اون، اگه تاریخچه‌ای داره، توضیحاتی بفرمایید.
خدمتتون عرض شود عدس در بین حبوبات میتونیم بگیم که از نظر پروتئین غنی هستش و از نظر نوع انواع و در واقع اقسام مختلفی داره، رنگ‌های متفاوتی رو داره. عدس قهوه‌ای، عدس سبز، بله. عدس نارنجی و از نظر کالری هم هر 100 گرم عدس خام 353 کالری انرژی تولید میکنه و هر 100 گرم عدس پخته 116 کالری انرژی داره. به دلیل اینکه خب عدس منبع آهن و پروتئین هست، به عبارتی قدیم ها به عدس میگفتن گوشت فقرا،
بله.
چون هم آهن داره هم پروتئین داره.
درسته.
و برخلاف پروتئین های حیوانی ویتامین B12 رو نداره عدس و به نظر من در بین حبوبات جایگاه بسیار خوبی داره، چون هم از نظر ویتامین ها، هم از نظر فیبر، هم از نظر پروتئین معمولا غنی هست. البته نسبت اینها در عدس های مختلف متفاوت هست و هر کدومشون کاربرد خاص خودشون دارن، یعنی ما نمیتونیم هر عدسی رو برای یک کاربرد خاص مورد استفاده قرار بدیم.
دقیقاً سوال منم همین بود آقای دکتر، چون اشاره داشتید به انواع رنگ عدس ها، عدس سبز و قهوه و نارنجی. آیا رنگ عدس نشون دهنده کیفیت اونه یا بیشتر به محل کشتش مربوط میشه؟ حالا البته این دسته‌بندی مقداری متفاوت تر از این سوالیه که من دارم، چون بعضن بعضیشون خب یه خورده درشت‌ترن، به لحاظ حتی سایزی هم ممکنه متفاوت تر باشن. اما اینکه فرمودید حالا رنگ رو هم اشاره کردیم، یعنی هر کدوم به لحاظ ارزش غذایی متفاوت هستن دستاشون؟
بله، از نظر میزان پروتئین، از نظر میزان آهن، از نظر میزان ویتامین و از نظر فیبر، اینها متفاوت هستن با هم دیگه. ببینید، من حالا قبل از اینکه سراغ رنگ عدس برم یه نکته رو عرض کنم. ما به طور کلی دو نوع عدس داریم. یه سری عدس‌ها عدس رسمی هستن که دانه‌های گرد و نسبتاً درشتی داره و رنگش هم سبز مایل به زرد هست. یه عدس هایی هم داریم، عدس ریز یا عدس قرمز، حالا حالا دال عدس هم میگن که دانه های اونها ریزه به رنگ قرمزه. انواع عدسی هم که تو بازار ایران ما میبینیم، عدس های ایرانی هستن و عدس خارجی. عدس سبز طعم ملایمی داره و ارزش غذایی بالایی داره، فیبر و ویتامین و پروتئینش هم در واقع بسیار قابل توجه هست.
اینه که پولکی ترن انگار، ظاهرن پولکی هن در واقع.
برای پخت غذا، برای سوپا معمولا مورد استفاده قرار میگیره. عدس قرمز طعم شیرینه، بافتش هم نرمه، آهن بالایی داره.
درسته.
این معمولا خب میزان فیبر و پروتئینش نسبت به عدس سبز کمتر هستش.
خیلی هم لعاب میندازه تو پختن آقای دکتر.
دقیقاً، چون آهن بالایی داره. نها. باعث سلامت خون میشه و اون باعث کاهش خطر ابتلا به کمخونی میشه. عدس ریز که اندازش کوچیکتر هست، طعمش ملایمه برای تهیه سالاد و سوپ ها معمولا مناسب هست و این هم مقادیر زیادی پروتئین و فیبر و ویتامین داره که برای سلامت عمومی بدن مفیده. حالا اینکه فرمودید رنگ عدس چه تأثیر روی کیفیت میتونه بذاره، ببینید رنگ سبز مایل به قهوه‌ای یا رنگ سبز تیره، این نشان دهنده اینه که این عدس تازه هست و سلامت محصول رو به ما نشون میده. ولی اگر یه موقع لکه‌ای ببینید روی سطح پوسته عدس یا تیرگی رو ببینید، این میتونه نشان دهنده کهنگی یا کیفیت پایین عدس باشه.
بسیار عالی، یاد گرفتیم آقای دکتریم. فکر کنم نکته مهمی در خرید عدس.
100%.
که حتما اشاره میکنیم که اگه عدس کهنه باشه یا به لحاظ همینجا میپرسم مثلا آقای دکتر، اگه عدس کهنه باشه به لحاظ ارزش غذایی دیگه از اون کیفیت عدس تازه برخوردار نیست؟
ببین عدس هایی که معمولا اول ما توصیه نمیکنیم. عدس باید بسته‌بندی شده باشه.
بله.
عدس باید مجوز بهداشتی داشته باشه و کد بهداشتی داشته باشه و بسته‌بندی باشه و به صورت فله نباشه. معمولا عدسایی که بسته‌بندی هستن طبیعتاً این ویژگی رو ندارن. تاریخ تولید دارن، تاریخ انقضا دارن، حتی پروانه بهداشتی ساخت دارن. پس بنابراین هیچ نگرانی نباید داشته باشیم. یعنی ما یک دوره پروداکشن دیتی داریم، اکسپایرشن دیتی داریم، تاریخ تولید، تاریخ انقضا. بنابراین عدس کهنه نیست. ولی نگرانی باید در مورد عدس‌های فله‌ای داشته باشیم که اولا این دانه های عدس متفاوت هستند، تنوع توشون بسیار زیاد هستش، سنگریزه و خاک و شن و اینها تو داخل این عدس ها بسیار زیاده، چروکیده تو اینا زیاده. ممکن این عدس ها عدس های وارداتی با کیفیت پایین باشن که توسط یه سری آدمای وارد کننده سودجو با قیمت پایین تهیه شده باشن که بخوان تو بازار داخلی بفروشن این عدس ها رو. بنابراین این عدس هایی که کهنه شده باشن خب طبیعتا اون ویژگی های عملکردی مطلوب رو ندارن و حتی ممکن اینها دچار آفت زدگی شده باشن یا حشره زدگی شده باشن که در بین عدس های ایرانی این اتفاق زیاد میفته متاسفانه، به دلیل اینکه ما در فرایند تولید یا فرایند بوجاری یا فرایند پاکسازی که میخوایم شن و در واقع سنگریزه اینها رو جدا بکنیم، طبیعتا اون دقت لازم انجام نمیشه، اصلا فرایند بوجاری انجام نمیشه، در نتیجه کیفیت محصول بسیار پایین‌تر هست، ضایعاتش بسیار بالاتر هست، ماندگاریش پایین هستش. بنابراین من عرضم این هستش که عدس‌هایی که کهنه هستن اصلا به نظر من دیگه قابلیت مصرف ندارم و بهتره
فله‌ای هم استفاده نکنیم.
بله، فله‌ای هم استفاده نشه،
فکر میکنم بهترین انتخاب ممکنه. خب آقای دکتر، چون اشاره کردید به عدس ایرانی و عدس وارداتی، از نظر فرآوری صنعتی و کیفیتی چه تفاوتهایی دارن این دو دسته؟
تفاوتشون در کیفیت دانه هاست، در طعمشونه، در زمان پختشونه. عدس های وارداتی هم میتونن ریز باشن هم درشت باشن، ولی عموما اینها یک دست و زود پزتر هستن.
درسته.
و نسبت به عدس‌های ایرانی هم کیفیتشون بالاتره. بیرو دروسی، حالا عدس‌های ایرانی که بهترینشون معمولا در مناطق مثل اردبیل و لرستان ما کشت میشن، اینها ظاهرشون به جذابیت عدس‌های وارداتی نیست و زمان پخت عدس‌های وارداتی خیلی پایینه، مثلا 15 تا 20 دقیقه عدس‌های حالا کانادایی میگن پخته میشه، ولی عدس‌های ایرانی 1 تا 2 ساعت دیر پزن، طول میکشه که پخته بشه و یک نواخت هم نیستن، که متاسفانه این مشکل رو در مورد عدس‌های داخلی ما داریم.
خب این مقدار آقای دکتر مصرفشون هم متفاوته دیگه. اون عدسی که عرض کردیم پولکی، ظاهر پهن‌تر و درشت‌تری داره، خب معمولا برای عدس پلو در واقع اصطلاحاً مجلسی یا هم به قول فرمایش شما رسمی بود عنوانی که اشاره کردید، ولی اون عدسی که حالا محلی مال بومی کشور خودمونه بیشتر برای آش‌ها استفاده میشه، خاطر اون لهوی که داره.
بله.
یعنی خیلی این خودش حتی میتونه این طبقه بندی مصرفی ارزش هر کدومشون رو به نوبه خودش نشون بده.
بله، به فراخور نوع مصرف ما میتونیم از هر کدوم از این استفاده کنیم. طعم عدس‌های ایرانی ببینید نسبت به خارجی خیلی بیشتر و بهتر هست.
دقیقاً.
و عدس‌های سبز ایرانی نسبت به عدس خارجی رنگ سبزیشون پررنگ‌تره و تیره‌تر هستش. عدس خارجی معمولا اگه بخوایم تشخیص بدیم قهوه‌ای روشنن.
بله.
عدس‌های خارجی. عدس‌های تولید ایران عرض کردم به خاطر اینکه فرآیند پاک کردن و بوجه کردن و سورتینگ مناسبی معمولا انجام نمیشه، اینها یک دست نیستن. ولی عدس‌های خارجی معمولا یک نواخ هستن. و یک نکته‌ای هم که وجود داره به دلیل اینکه ما معمولا تو فرایندهای کشاورزیمون در دسترس نبودن کود و سم ارزان معمولا در اختیار کشاورز نیست، در عدس‌های ایرانی معمولا در معرض آفات و حشره هستن و به همین دلیل هم هستش که کیفیت عدس‌های ایرانی نسبت به عدس‌های وارداتی پایین‌تر هستش. عدس‌های خارجی هم عرض کردم توی آیه در واقع سوال قبلیتون، ببینید این نیستش که بگیم همه عدس‌های خارجی با کیفیت هستن. یه سری آدمای سوجو هستن عدس‌های خارجی رو دارن وارد میکنن، ولی این عدس چروکیده هستش، کیفیت لازم رو نداره، کیفیت متریال و ماده اولیه‌اش بسیار پایین هست. بنابراین طبیعتاً عدس‌های ایرانی قابلیتشون و کیفیتشون در مقابل این نوع عدس‌ها خیلی بالاتر هستش.
آی دکتر، چون اشاره فرمودید به آفت زدگی یا به هر حال اون حشراتی که معمولا وجود داره در برخی از عدس ها، اینجا شاید شنونده براش این پرسش پیش بیاد که بهترین روش نگهداری عدس در منزل چیه؟ چرا که بعضا میبینیم این آفت ها و این حشرات حتی ممکنه به خاطر نگهداری در منزل به وجود بیاد. چی کار کنن که دچار آفت زدگی یا کاهش کیفیت نشه؟
عدس کلا باید به طور کلی حبوبات در جای خشک و خنک و تاریک نگهداری بشه. آها. توی این شرایط خشک، خنک و تاریک تکرار میکنم به مدت 12 ماه قابلیت نگهداری داره. اگر شرایط تغییر بکنه 100% عدس دچار آفت میشه و دچار حشره زدگی میشه و خصوصا تو فصول گرما این اتفاق بیشتر مشهورتر هست.
خشک و خنک و تاریک. خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو نگه داریم، بریم همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم سارا اکبری و بخش گزارشی ایشون رو بشنویم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. من هم سلام میکنم حضور شما، سلام به همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت و کارشناس محترم حاضر در برنامه از خیابان شهید مفتح کنارتون هستم داخل یک مغازه فروش حبوبات و خانم عزیزی که مشغول خرید بودن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
درود بر شما. بفرمایید قصد خرید چی دارید؟
امروز اومدم یکم حبوبات نگه بشه میگیرم.
معمولا از چه نوع حبوباتی استفاده میکنید؟
خب مثلا عدس، لوبیا، لپه.
استفاده از عدستون به چه شکل هست؟
خب برای بچه ها مثلا عدسی درست میکنم، میگن خیلی برای کمخونی اینا مثلا خوبه، بعد یا مثلا دمی برایشون درست میکنم.
عدسی مخصوصا توی این فصل حسابی هم میچسبه.
بله دیگه، صبحونه مخصوصا برای بچه ها عدسی درست میکنم، صبحونه میخورن.
میدونی دیگه عدس چه فوایدی داره؟
میگن دیگه دکترها اینا میگن مثلا پروتئین داره، فیبر داره، برای کمخونی خیلی خوبه، احساس سیری میکنن بچه ها، مثلا اگه صبحونه درست کنیم مثلا میخوام برم مدرسه خیلی براشون خوبه.
خیلی عمالی. بیشتر عدسی که تهیه میکنی چه نوع عدسی هست؟ عدس بسته‌بندی تهیه میکنی؟ عدس فلهی تهیه میکنی؟
خب بیشتر سعی میکنم مثلا بسته‌بندی بخرم، چون بسته‌بندی واقعا تمیزه، گرد و خاکی نداره دیگه، مثلا آشغال چیزی توش نداره، خیلی تمیزتر و بهتره.
دیگه موقع خرید عدس به چه نکاتی توجه میکنی؟
من بیشتر عدس درشت میگیرم چون خوشبستره، زودتر پخته میشه و بهتر از عدس های ریز و اینا. اما خب خیلی هستن مثلا عدس ریز باز استفاده میکنن یا از این عدس های دال استفاده میکنن که من تا حال استفاده نکردم.
و بیشتر به شکل بسته‌بندی تهیه میکنی؟
بله، چون بسته‌بندی خاطرم جمع‌تره، مثلا تمیزتر و بهتره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم.
تنتون سالم، خدا حافظ.
خیلی ممنون، مرسی.
بله، اینم از بخش گزارشی امروزمون که به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر، شنونده هامون خب با انواع عدس خیلی خوب، خصوصا مادرای خونه آشنایی دارن دیگه، دال عدس رو که خیلی هم شاید بعضیا اونقدرم، حالا ما میگیم همه آشنایی دارن، بعضیا هم خیلی با خواص اینا آشنا نیستن. آیا متفاوته؟ برگردیم به همون پرسش اولمون، فکر میکنم اونجا هم اشاره کردیم، اما اینجا شاید بعد از این بخش گزارشی بد نباشه یه اشاره دیگه هم داشته باشیم به این موضوع.
دال عدس عرض کردم که میزان آهن بالایی داره.
بله.
و میزان پروتئین و فیبرش هم نسبت به در واقع عدس‌های دیگر که عدس سبز هست اینها یکم پایین‌تر هست، بافت نرمی داره، باعث سلامت خون میشه و از کم خونی هم جلوگیری میکنه. شنونده عزیز ما به نکته ای اشاره کرد که من لازم دونستم این نکته رو برجسته کنم و توضیح بدم. فرمودن که من فقط از عدس بسته‌بندی شده استفاده می‌کنم.
بله.
که نکته بسیار خوبی هست که همه شنوندهای ما بعد از این نکته در واقع استفاده کنند. ببینید به طور کلی عدس به هر نوع حبوباتی اگر بسته‌بندی شده باشه اینها شناسنامه تولید دارن. این شناسنامه تولید شامل تاریخ تولید، تاریخ انقضا و پروانه بهداشتی ساختش هست و چیزهای دیگه‌ای که در واقع توضیحات لازم هست که اطلاع رسانی میکنه به من مصرف کننده که کیفیت عدس چیست و چه ویژگی‌هایی داره و حجمش و میزان در واقع دمای نگهداریش و نوع بسته‌بندیش و اطلاعات کاملی که معمولا در بسته‌بندی‌ها ذکر شده. شرط تولیدش اینها مشخصه که اصلا این مرد چه برندیه، چه کارخونه‌ایه.
بله.
و من با خیال راحت این بسته بندی رو میخرم و عدسش رو مورد استفاده قرار میدم. ولی برای محصولاتی که فعلی هستن ما شرط تولیدشون رو واقعا نمیدونیم و اصلا
نحوه نگهداریش هم
نمیدونیم و اصلا تاریخ تولیدش هم مشخص نیست.
بله.
و به همین دلیل توصیه میشه که مواد غذایی بسته بندی شده که مجوز وزارت بهداشت دارن مورد استفاده قرار بگیره.
آقای دکتر، در بخش قبلی به نحوه نگهداری عدس اشاره فرمودید. آیا عدس خام در ماه‌های گرم سال اگه احیانا در یخچال نگهداری بشه من این نداره خوبه، میشه از این روش استفاده کرد یا خیر؟
من توصیه نمی‌کنم. ببینید سرمایه یخچال باعث تغییر در ساختار و ظاهر حبوبات میشه، خصوصا در مورد عدس این اتفاق خیلی زیاد میفته، چون به خاطر اینکه عدس وقتی که داخل یخچال قرار میگیره به راحتی رطوبت یخچال رو جذب میکنه،
چروکیده میشه،
طعمش تغییر میکنه، هضمش بیشتر اتفاق میفته و مدت زمان نگه داشتن عدس پخته شده در داخل یخچال به چند روز هم نمیرسه و توصیه میشه اگر چون اتفاقی میخواد بیفته در واقع عدس در کوتاه‌ترین زمان ممکن مصرف بشه.
ظرف چند روز پخته شدهش باید مصرف بشه.
ظرف چند روز بعد مورد استفاده قرار بگیره چون به سرعت کپک میزنه.
درسته.
و اصلا شرایط داخل یخچال هم رطوبت وجود داره هم اکسیژن وجود داره، دائما هم که بالاخره ما سر و کار داریم با داخل یخچال، در یخچال باز بسته میکنیم و این کمک میکنه به کپک زدن. بنابراین اگر قصد داریم که حبوبات پخته رو نگهداری کنیم توصیه میشه که اولا که این حبوبات رو بپزیم، بعد اینها رو سردشون بکنیم، بعد در داخل این نایلون های فریزری.
بله.
که هوای داخلش رو تخلیه کنیم کاملا.
خب با آب باشه یا نباشه آقای دکتر؟
نخیر، بدون آب.
بدون آب. بله.
و هوای داخلش رو تخلیه بکنیم که کمترین حجم اشغال بکنه، بعد دربش رو کاملا ببندیم، در داخل فریزر نگهداری کنیم، هر موقع هم که خواستیم به هر حال از فریزر بیاریم بیرون یه چند ساعتی در دمای بیرون قرار بگیره که در واقع اون حالت یخزدگیش از بین بره، رفع انجماد صورت بگیره و بعد مورد استفاده قرار بگیره، چون اگر اون هوای داخل کیسه تخلیه نشه این میتونه که در واقع در اثر سرما، در اثر سرمای فریزر خوش بشه.
بله.
و کیفیت عدس رو بیاره پایین. پس یک مدتی در دمای محیط قرارش میدیم و بعد میتونیم مورد استفاده قرار بدیم. پس بنابراین
عدس پخته شده رو میشه فریز کرد.
پخته شده رو ما میتونیم فریزر کنیم، ضمن اینکه مدت ماندگاریش هم تا چندین ماه افزایش پیدا میکنه در زمانی که عدس در داخل فریزر نگهداری میشه.
بسیار عالی. و آقای دکتر، خیسوندن عدس قبل از پخت آیا تأثیری بر هضم، جذب، نفخ و ارزش غذایی با... یا بهتره بگم ارزش تغذیه اون داره یا خیر؟
100%. ببینید ما به طور کلی میتونیم بگیم که یه سری ترکیباتی هستن که ترکیبات نفاخ هستن، ترکیبات ضد تغذیه‌ای هستن. این ترکیبات طبیعتاً اگر در داخل عدس باشن مورد استفاده قرار بگیرن، این سلامت انسان رو ممکنه که دچار مشکلاتی ایجاد بکنه و گرفتاری‌هایی رو به وجود بیاره. بنابراین این توصیه میشه که عدس رو در آب بخیسونن، یه مدت زمانی عدس در داخل آب خیسانده بشه. این ترکیباتی که ترکیبات گالاکتوزیدی هستن، ترکیباتی که ترکیبات اسید فیتیک دارن، ترکیباتی که ترکیبات غیر فیبری هستن و همینطور ترکیباتی که بازدارنده آنزیم‌های پروتولیتیک هستن مثل آنزیم تریپسین که کمک به هضم ترکیبات پروتئینی می‌کنه، این ترکیبات کاملا خارج بشه و بعد این آب رو دور بریزن و بعد اون عدس رو استفاده کنن. ضمن اینکه فرآیند پختن باید کامل باشه، یعنی این عدس هر چقدر پختگیش کامل‌تر باشه، موقع مصرف این ترکیبات نفاخ دیگه در واقع وجود ندارن و مشکلاتی رو برای سلامت مصرف کننده به وجود نمیارن.
بسیار عالی.
غذا، سلامت، زندگی. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر، عدس های بسته‌بندی شده که اینقدر از مزایاشون هم صحبت کردیم، عدس هایی که به لحاظ صنعتی بسته‌بندی شدن، از نظر ایمنی و بهداشت نسبت به عدس فلدهی فکر میکنیم به برتری دارن. این برتری رو بیشتر برامون توضیح میدین؟
اصلا هم خدمتتون ما معمولا شناسنامه تولید داره، تاریخ تولید داره، تاریخ انقضا داره، پروانه بهداشت ساخت داره، مشخص هستش اصلا کدوم کارخونه این رو بسته‌بندی کرده، فرایند بوجاری داره، جدا سازی ناخالصی ها رو داره، کیفیت عدس یک نواختر هستش و همینطور زمان تولیدش رو ما میتونیم بدونیم که اصلا این عدس در چه تاریخی تولید شده، چه تاریخی هم میتونیم این عدس رو نگهداری کنیم که حداقل اگر عدسی در داخل منزل داریم که تاریخش به انقضا نزدیکتره، ابتدا اون رو مورد استفاده قرار بدیم، بعد این رو که میدونیم مدت زمان نگهداری بیشتری داره. و عدسی که فلهی باشه، عرض کردم چون اصلا تاریخ تولید مشخص نیست، تاریخ انقضا مشخص نیست، شرایط تولید، شرایط فراوری، شرایط آماده سازیش مشخص نیست، نه یک نواختی دانه هاش مشخص نیست و به نظر من حتی ممکن این عدس ها عدس کهنه باشن که با عدس های تازه اینها مخلوط شده باشه. ما در واقع اون عدم یک نواختی رو میتونیم بگیم تأثیر مستقیم روی کیفیت عدس میذاره و روی پختش و روی زمان پختش هم تاثیرگذاره. اینی که مثلا خانم خانه‌دار میاد عدس رو میپزه، یه بخشش وارفته، یه بخشش هنوز نپخته،
اصطلاحا میگن زنده است، هنوز مغز داره.
بله.
دقیقاً همین رو می‌خواستم عرض کنم. آقای دکتر، حالا که اینقدر داریم راجع به مزایای در واقع حبوبات بسته‌بندی شده صنعتی صحبت می‌کنیم، به هر حال اونها هم عاری از سنگریزه نیستن دیگه.
بله.
وجود این سنگریزه ها یا دانه های شکسته در عدس اهمیت داره؟ چه نکته رو باید مد نظر بگیریم؟ اصلا چه نشونه چیه اصلا وجود این سنگریزا؟ چون به هر حال اینا یه تا یه حدودی این بسته‌بندی شده غربال میشن دیگه.
100%. ببین، یکی از تکنیکایی که عرض کردم خدمت شما فرآیند بوجاری هستش که برای جداسازی ناخالصی ها، مواد زاید، خاک و سنگریزه و همینطور دانه های آسیب دیده و سایر مواد ناخواسته ای که در داخل محصولات کشاورزی در زمان فراوری هست، اینها وجود دارند. نقش در واقع اینها این هستش که خب هر چقدر ما این سنگریزه و دانه های در واقع آسیب دیده و اینها رو کمتر داشته باشیم، طبیعتا کیفیت محصول ما بالاتر هستش. حالا این فرایند بوجاری هم شامل غربالگری اولیه هستش، هوادهی هست، اندازه گیری هستش و همینطور جداسازی نهایی هستش که اینها معمولا یا به صورت دستی انجام میشه با کمک الک، یا به صورت نیمه اتوماتیک هست، یا به صورت اتوماتیک انجام میشه. خب طبیعتا این کمک میکنه که کیفیت محصول تولیدی ما افزایش پیدا بکنه، زمان ماندگاریش بهبود پیدا کنه، ضایعاتش کاهش پیدا بکنه و همینطور افزایش بازارپسندی داره در نظر مصرف کننده. بنابراین هر چقدر ما طبیعتا دیدیم الان برندهایی در بازار وجود داره که این ناناخالصی رو نداشته باشند، مورد اقبال عموم بیشتر واقع میشن تا محصولاتی که بسته‌بندی شده باشن. طبیعتا این به برند اون کارخونه آسیب میزنه که خب طبیعتا انتظار و توقع مشتری چیزی است که میگه آقا من پولی که میدم و هزینه‌ای که میکنم انتظار کیفیت بالاتری دارم، پس باید یک محصولی رو در اختیار قرار بگیرم که کیفیت مطلوب تری داره و در واقع اون سنگریزه ها و ناخالصی ها
قرار نیست. حالا ما که داریم بسته‌بندی تهیه میکنیم، خیالمون راحته که اصطلاحاً تازه است، تاریخ انقضا داره، تاریخ تولید داره، حداقل دیگه وقت نذاریم برای تمیز کردنش، سنگریزه و موارد این چنینی. این فکر میکنم یه توقعی کاملا به جاییست. آقای دکتر، حالا در تولید انواع کنسرو یا سوپ آماده با عدس چه نکاتی باید لحاظ بشه که عدس بعد از پخت شکل خودش رو همچنان حفظ کنه و له نشه؟
اولا حفظ کردن شکل عدس به واریتی عدس یا نوع عدس برمیگرده. ببینید بعد از عدس ها عرض کردم که زود پز هستن و اگر یک مقدار زمان پخت طولانی بشه نرم میشن، له میشن. بعضی از عدس ها هستن که نه دیر پز هستن، مثل عدس های ایرانی. بنابراین اگر که یک ساعت یا دو ساعت این عدس حرارت نبینه، اون پختگی لازم رو پیدا نمیکنه. نکته بعدی اینه که حالا اگر توی آشپزی میخوایم مورد استفاده قرار بدیم، این نکته اینه که وقتی که آب در حال جوشیدن هست یا در حال اصطلاح میگن قل زدن هست، اون موقع ما عدس رو اضافه کنیم. این باعث میشه که در واقع عدس شکل خودش رو حفظ بکنه. بحث بعدی این هستش که خیساندن عدس. ببینید خیساندن عدس زمان داره. اگر زمان طولانی بشود، این باعث میشه که بافت عدس نرم بشه، لهیده بشه و در زمان پخت بافت عدس واقعا وابره و اون انسجام لازم رو نداشته باشه.
چقدر خوبه آقای دکتر یه عدس که ظرف عدس رو بخیسونن؟
معمولا ببینید ما در مورد حبوبات میگیم که آقا یه نصف روز یا حتی اکثر یک صبح تا بعد از ظهر، حتی اکثر
4-5 ساعتی باشه،
4-5 ساعتی در داخل اون ظرف قرار بگیره و مرتبا هم آبش تخلیه بشه، آبش عوض بشه، نه که در همون آب بمونه و بعد موقع استفاده اون عدس رو در داخل مثلا اون ظرف بریزیم و بخوایم بپزیم، نه، این آب باید مکررن 4-5 بار عوض بشه.
بله. یه نکته من اضافه کنم آقای دکتر، پیرو فرمایش شما در نکاتی که برای پخت عدس به کار میره، مادر من یه پیشنهاد داشت به لحاظ تجربی، این که عدس رو اگه درش رو ببندی پوست میندازه اصطلاحاً، برای حفظ ظاهر، چون سوال ما این بود، و اگه درش رو باز بذاری حین پخت دیگه اون ظاهرش رو حفظ میکنه. اگه میخوای یه عدس برای مجلسی داشته باشی که اصطلاحاً پوست نندازه. یعنی فکر میکنم اینم یه نکته خانه‌داری بود که شاید بد نبود بهش اشاره کنیم. به عنوان پرسش آخر آقای دکتر، هنگام بسته‌بندی عدس در صنایع غذایی چه استانداردهایی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت، آفت یا کپک و مواردی که خب در تمام گفتگومون به خوبی هم بهشون اشاره کردیم که این موارد رعایت بشه تا محصول سالم و با کیفیتی به دستمون برسه؟
ببینید بسته‌بندی مناسب میتونه به طور موثری تماس محصول رو با عوامل محیطی مثل اکسیژن، مثل رطوبت، مثل نور، مثل باکتری ها محدود بکنه یا اصلا جلوگیری بکنه. اگر ساختار بسته‌بندی به گونه‌ای باشه که نسبت به نفوذ اکسیژن مقاوم باشه، میتونه مواد غذایی رو از فاسد شدن محفوظ کنه. ببینید چند تا نکته در مورد بسته‌بندی هست. بسته‌بندی باید این نقش‌ها رو به خوبی ایفا کنه. یکی محافظت از ماده غذایی هست. یکی سهولت حمل و نقلش هست. یکی ایزی اوپن بودن و در واقع سهولت باز شدنش هست. یکی جلوگیری از آلودگیش هست، دوامش هست و مقاومتش هست. جذابیت ظاهری داشته باشه.
بله.
دوستدار محیط زیست باشه، قابلیت بازیافت داشته باشه و قابلیت نگهداری در دماها و رطوبت‌های مختلف داشته باشه. اینها ویژگی بسته‌بندی هستش که خصوصا در مورد عدس باید بهش توجه بشه و بسته‌بندی صحیح میتونه که حبوبات خصوصا عدس رو در مقابل رطوبت، در مقابل نور، در مقابل حشرات حفاظت کنه و از کاهش کیفیت و خراب شدن عدس جلوگیری بکنه. بسته‌بندی مختلف وجود داره. بسته‌بندی وکیوم هست که هوای داخلش رو خارج میکنن به طور کامل. بسته بندی زیپ کیپ هستش که در واقع یا کیسه هایی که قابل بستن مجدد هستن که از ورود هوا و رطوبت میتونه جلوگیری کنه و ماندگاری محصول رو افزایش بده. بسته بندی قابل بازیافت و دوستدار محیط زیست هستش که به محیط زیست کمتر آسیب میرسونه و تجزیه پذیر هست. و بسته بندی مقاوم در برابر رطوبت هست و بسته بندی هایی که کاغذی هستن با یه لایه داخلی محافظ که اونها محافظت مناسبی رو از عدس به عمل میارن در برابر رطوبت و هوا. یک قوطی های فلزی و ظروف پلاستیکی هم هستن که اینها مصارفشون طولانی مدت هستش و نگهداری آسونی رو میتونن برای ما برمخان بیارن.
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. امروز هم کلی بهره بردیم و استفاده کردیم. آرزوی تندرستی دارم برای شما. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم، انجام وظیفه بود.
بزرگوارید. و سپاسگزارم از شما عزیزان همراه که تا به این لحظه با شبکه تخصصی رادیوی سلامت و برنامه غذا و سلامت زندگی همراه بودید. تنارام و دلارام باشید.
دوستان عزیز شنونده، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی سلامت و امیدوارم همچنان از شنیدن برنامه‌های ما لذت برده باشید.